بالاخره معلم مربی بدنت رو بعد فرمای آموزشی میده. جایی اگه حس بدی داشتی به ما بگو. نکته آخر این که کسی در فضای استخر تو رو به جایی، مثلا حالا یه لحظه والد اون روز نرفته اصلا، یا مثلا بچه تنها بوده، سرش گرم بوده یه گوشه‌ای، کسی نمیتونه در فضای دیگه غیر از فضای اون محوطه آموزش تو رو دعوت کنه و باش بری، ولو مربیت باشه. مسئله آخر این که کسی حق نداره در اون فضا از تو تصویر برداری بکنه. یعنی اگر اینکه تو مثلا بهترین رتبه رو کسب کردی و الان میخوان اصلا یه تصویری از تو بگیرن واسه خودت هم میخوان بدن، ولی نه، اینا نکاتیه که باید بهش بگن. ولی گفتم خیلی باید با آرامش، نه که احساس کنی که الان یه جایی رفتم که چقدر خطرناکه. میدونین خیلی این انتقال دادنه باید با حوصله باشه و بیشتر از همه گفتم فضای سخت نظارت میخواد.
گفتن که بچه‌ای که در مدرسه با الفاظ رکیک جنسی آشنا شده چه کار باید کرد؟ نگفتین داشت چند سالشه؟ به هر حال خیلی واژه ها هست که بچه ها از هم دیگه یاد میگیرن، محیط پر از افراد متنوع و خب حالا با شرایط خانوادگی مختلف.
بله.
بچه هایی که تو محیط های پرآسیب دارن بزرگ میشن، بچه هایی که محیط خیلی سالمیه، اینا به هر حال کنار هم دیگه هستن. چه باید کرد خانم دکتر؟
صرفا مدرسه نیست، شما الان تو فضای اجتماعی نگاه کنید، توی ترافیک بمونید، یه سری الفاظی رو میبینید آدم ها به هم همینجوری بزرگ سالام دارن میگن، یعنی که بچه ها شنونده هستن و این الفاظ رو میشنون. حتی گاهی وقتا ممکنه در محتوای تولیدی مثلا رسانه ای حتی باشه که الفاظی داره رد و بدل میشه. ولی آنچه که توی مدرسه از همسالانشون میشنون، حتی گاهی وقتا اینجا بگم اصلا بچه ها معانیش رو نمیدونن، فقط اینو تکرار میکنن. یعنی گاهی وقتا اگر کودک شما یا نوجوان توی موضوعی رو میگن، نوجوانا کمتر چون تقریبا متوجهن، ولی کودکان خیلی معنی اون مثلا واژه رو نمیدونه ولی داره استفاده میکنه. برخورد منطقی اینه که گاهی وقتا تا یه حدودی بهش بگیم که اون مفهوم چقدر بده، یعنی که آشناش میکنیم که این مثلا که مفهومیه که مربوط به این حوزه‌ای میشه که اصلا نامناسبه و نباید بگی. نکته بعدی اینه که ما در خانوادهمون از این واژه‌ها استفاده نمیکنیم، یعنی اون مانع‌هایی که ما در بیانش در چارچوب خونه حداقل میگذاریم. خب وقتی که در چارچوب خونه میدونه که نباید استفاده بشه، تا حدی در چارچوب‌های بیرونی هم رعایت میکنه. ولی آیا سوال من اینه، آیا من والد هم اینقدر رعایت میکنم که این واژه ها در محیط خونم نیاد، یا خودم گاهی وقتا از ذهنم در میره؟
بله. شنونده عزیز دیگری درباره فرزندانشون پرسیدن. یک فرزندشون دختر 17 ساله است و یک فرزندشون پسر 12 ساله. گفتن من چه نکاتی رو لازمه به این بچه ها آموزش بدم؟ حالا البته این سوالی که شما مطرح کردید شاید کل برنامه هایی که ما تا الان پخش کردیم. یعنی واقعیتش ما برای بلوغ جداگانه، برای محیط‌های آموزشی جداگانه، از نوزادی شروع کردیم، یعنی هنگام پوشک تعویض کردن بچه چه نکاتی رو ما باید رعایت بکنیم. خیلی همون نمیدونستیم واقعا که کسی نباید حضور داشته باشه لخت بچه ما رو ببینه، حتی خواهر برادرش. و اینکه ما موارد مختلف رو مطرح کردیم، ولی اگر در قالب فقط پاسخ کوتاه به پرسش ایشون، ضمن اینکه شما شنوندگان عزیز هم میتونید مراجعه بکنید به آرشیو و ذخیره برنامه‌های ما در برنامه کاربردی ایران صدا و از برنامه رادیو سلامت ساعت پخشش اسم برنامه مثبت تربیت، تاریخ‌های مختلف بارگذاری شده اونجا، محتواها رو بشنوید. ولی در حد پاسخی که ما کوتاه به شما بدیم خانم دکتر برامون توضیح میدن.
ببینید پسرشون در ابتدای نوجوانی و دخترشون تقریبا در انتهای سن نوجوانی قرار داره. دغدغه پسرشون با دغدغه دخترشون خیلی متفاوته. برای پسرشون با توجه به فرایند بلوغی که احتمالاً شروع شده، مثلا توی آقا پسرها هولوش 12-13 سال یه مقدار قد بلندتر میشه، رشد بیضه ها وجود داره و ممکنه حالا اگه یه مقدار حالا با توجه به ژنتیکی داره، ممکنه اگه خیلی سریعتر بخواد بره یه تک و توک رویش موها رو داشته باشه، ممکنه، شاید هم نه. برای ایشون که 12 سالشه بهداشت جنسی شروع میشه، یعنی که بعد چگونه بدن خودش رو نظافت کنه، استحمام به موقع داشته باشه و بیشتر رو بهداشت میریم. و اینکه بهش حالا در مورد اون قاطعیت نگفتن، چون تو فضای کلاس 6 به 7 تو متوسطه تقریبا قرار میگیره، یعنی انتهای دبستان به متوسطه است، و اون قاطعیت نگفتن رو بهش یادیم که عزیزم اگر هر کسی توی مدرسه یا فضای بیرونی به تو چیزی تعارف میکنه، شما وقتی نمیشناسی نباید برداری استفاده کنی، ولو اینکه بگن یه شکلاته. برای همین بهتره که ما هر چیزی رو که بهمون تعارف میکنن این نگفتنه، یا در فضای ما رو دعوت میکنن. اصلا تو مدرسه بچه ها میگن بیاین بریم اون پشت، همه با هم چهار نفری مثلا میخوایم یه کار رو انجام بدیم، و من میدونم که یه مقدار بودار این دعوتشون، نه قاطعیت نگفتنه. خب پس برای 12 ساله اینو شروع کنن، بهداشت جنسی، بهداشت فردی و قاطعیت نه، و اصلا براش با این جمله شروع کنن که پسرم شما داری وارد بلوغ میشی دیگه، دوران نوجوانی داره شروع میشه، یه سری تغییرات جسمی خواهی داشت، یه سری خلق و خو و یه سری مثلا تو روابطت، اگه سوالی داشتی از ما بپرس. همینو مطرح کنن، بعد دیگه تو روزهای بعد تیکه تیکه. گاهی وقتا خود بچه میاد سوال میپرس، میگه آره اتفاقا الان سوال دارم، اگه سوال رو بلدن جواب بدن، اگه نه حتما مشاوره بگیرن، ازش وقت بگیرن که مثلا دو روز دیگه از مشاور میپرسن بهت میگم، یا اصلا اگه به ما نمیتونی بگی بیا بریم مشاور باهات صحبت میکنه. این هم یه مسئله است. در مورد دختر خانمشون که 17 سال است، میشه انتهای سن نوجوانی، ما معمولا تو اون زمان بیشتر دیگه تقریبا به نظر میاد که حال ایشون خیلی از نکات رو شاید دیگه گذر کرده و میدونه رو مسائل پایه‌ای دیگه اون دختر خانم انشاءالله، ولی برای اون سن ما در واقع رو همون قاطعیت نگفتن، رفت و آمدها، فضاهای مهمونی، فضاهای دوستی، قانون برای رفت و آمدهایی که شب اتفاق میخواد بیفته، اینجا دیگه قانونمندی مهمه که مثلا ما ساعت قانونی خونمون مثلا 9 شب، مثلا 10 بعد اون هیچ کی دیگه نیست که بیرون باشه، همه خونه هستن. پس قانون گذاری برای پسرشون هم کمک خواهد کرد. قانون گذاشتن اینطوری که ما آخر هر هفته یک ساعت رو خانواده نیم ساعت دور هم جمع میشن و قوانین خونه رو میگن. مثلا قانونمون اینه که فرض کنید مثلا تو طول دوره مدرسه مثلا مهمانیامون که هم، یعنی یه قواعد میگیم با هم، در طی این قواعد یه سری مسائل هم اینجا میشه، ساعتای رفت آمد، نحوه رفت آمد با دوستان، نمیدونم خیلی از مسائل که حالا بچه‌ها مثلا میخوان انتظار دارن، مثلا قانون استفاده از مثلا گوشی‌های همراه، اونا رو تو همون قوانین میگیم. و بحث دیگه مسئولیت پذیری برای دخترش، میگه دخترش توی سنیه که باید یاد بگیره در قبال هر نوع رفتاریش باید مسئولیت پذیر باشه. لازم هم نیست ما تفکیک کنیم، فقط بهش میگیم عزیزم ببین هر سوالی داشتی، هر مشکلی داشتی به من بگو، اون زمینه رو فراهم میکنم که بیاد بگه. و اینکه این جمله همیشه برای بچهای سنین 16 به بعد مهمه که ببینید یه سری آموزشای رو ما میدیم، ولی اگر شما هر کاری رو که انجام بدید مسئولیت رفتارش رو باید خودت بپذیری، حالا آسیب‌هاشو خودت میپذیری.
خیلی خیلی ممنونم. توضیحات خانمی که شما از دید میشنوید، فلوشیپ پزشکی جنسی، و ادامه میدیم گفتگو رو با ایشون. تلفنی آماده پخش هست، با هم بشنویم.
بچه‌م هلوش الان نزدیک 7 سالشه، بیشتر از سن دومه، پسرم هستش. پسرم تقریبا ظهر که از مدرسه برگرد مدرسه میاد سرور میکنه ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، در حالی که مثلا کارتون رو میبینه یه مقدار با آلت تناسلی خودش مثلا بازی میکنه و بیشتر از حد با خودش برمیجاره. نمیدونم این طبیعی هست یا من باید آیا کاری بکنم. من مادرش نفس نگران هست که نمیدونم چه حسی کنجکاویه، یعنی که چه حسی برای پسر بچه بفرستم، تا کجا میتونیم ایشونو هدایتش بکنیم، یه نظارتش بکنیم، چی کار باید بکنیم، باید براتون باید کاری بکنیم، چی پیشش بگیرم یا نه طبیعیه. اینو ممنون میشم کمک شما بکنیم.
تکلیف این والدین عزیز چه هست؟
ببینید وقتی که کودک با بدن خودش برمیره و مثلا انگامی که داره تماشا میکنه یه عادت رفتاری شده، یعنی در واقع به صورت تکرار شونده داره این یه رفتاری رو هی تکرار میکنه. و چیزایی که باید دقت بکنن، اولا باید دستشو مشغول کنن تا اونجایی که ممکنه، چون اصلا خیلی وقتا مغزش تو تلویزیون است ولی دستش داره مثلا با بدنش برمیره. من میدونم که پدر مادر دچار استرس میشن اینجور وقتا، رو دستش نزنین، تنبیه های این شکلی نکنین هیچ وقت، ولی احتمالا 6 7 سال است دیگه، بهش بگین که به بدن خودت نباید دست بزنی، ولی بپرسین، شاید خارش داره، شاید سوزش داره، شاید مشکلی تو اون اندام داره و داره در واقع نمیتونه به بیان برسونه، که مثلا ما اول باید عفونت های ادراریش رو حتما چک بکنیم، پس یه آزمایش ادرار لازمه واسش، یه معاینه کوچولوی توسط حالا پزشک که ببینه مشکل پوستی نباشه که خارش داده باشه لازمه، ارزیابیامون اول انجام بدیم، اگر که نه دیگه مطمئن بشیم که پزشکی نیست و بیشتر عادت رفتاریه، دستاشو مشغول کنیم، دنبال زمینای استرابیش بگردیم که شاید رفتار تکرار شونده وسواسی داره ادامه میده، موضوعی مثل ناخون جویدن تو بچه‌ها، برای همین نگران نباشن، ولی پیگیری که همین که براشون سوال به وجود اومده مشخصه که پیگیر هستن. خیلی وقتا هم گفتم مثلا با اینکه اون لحظه بچه‌ها خمیر بازی میدیم، میگه مثلا همون لحظه که داره میبینه با این خمیره بازی کنه، یا دستش مشغول کار دیگه ای باشه که در واقع این رفتاره کم 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 حذف بشه.
مادر بزرگ عزیزی درباره نوه 18 ماهشون گفتن، گفتم من وقتی میخوام پوشکش رو عوض کنم اگر که کسی حضور داشته باشه روی اندام جنسیش پارچه میندازم و پوشکش میکنم. آیا درسته من این کار میکنم؟ ضمن اینکه ایشون یه بخش دومم داره پرسششون، گفتن که من کلمه عیب عیبه رو بهش یاد دادم، به طوری که وقتی کسی رو میبینه حتی پاهاش بیرون باشه میگه عیبه.
حالا با اونش با اون تیکه دومیشو نه، ولی تیکه اولی رو خیلی خب کار خوبی، اگر که مثلا ممکنه ما همیشه فضاهایی نیست که خصوصی خصوصی باشیم، ولی اینکه ما میپوشونن خیلی کار خوبیه که اندام خصوصیه، حتی نوزاد وقتی خودش متوجه نیست ما حق نداریم دیگران در معرض دیگران بذاریم. ولی در مورد واژه‌هایی که برای بچه‌ها استفاده می‌کنیم از اندام‌های بدنشون، عیب واژه خوبی نیست، بار منفیش خیلی زیاده. بعدها که این کوچولو بزرگتر میشه، عیب ما از چی میگیم؟ از نقص میگیم، از نداشتن، از یه چیز مشکل دار میگیم عیبه. خب و این واژه رو خواهش میکنم که کلن حذفش کنن. ببینید الان خودشون هم گفتن حتی اگه پاهاش هم کسی ببینه، این اصلا نسبت به بدنش بدن حسای منفی پیدا میکنه و نمیخوایم که این واژه ها استفاده بشن.
بله بسیار عالی. بیا شنونده عزیزی راجع به فرزندشون پرسیدن در مدرسه، گفتن که بچه کلاس پنجمه، یه گروهی از بچه های کلاس ششمی تو حیات مدرسه که داشتن بازی میکردن اومدن سراغ این بچه و گفتن که تو بچه بازی بلدی؟ این بچه هم اومده به پدرش انتقال داد. حالا پدر میگه که من حالا واکنش تندی نشون ندادم.
بله.
و میخوام بدونم تکلیف من چیه. الان پدر نمیدونن که این واژه‌ای که اتفاق بیان شده، آیا اتفاق خاصی افتاده؟ اون گروه اون بچه ها چی بوده؟ مسئله شون که یه همچی چیزی رو پرسیدن. ضمن این که من اینو چند مورد شنیدم.
بله.
از همکارامونم شنیدم وقتی که صحبت میکردیم که این تکرار شده تو برخی از
بله.
مدارس.
بله.
تکلیف والدین وقتی مواجه میشن چیه؟ و اون بچه هم فقط اومده گفته که این چه جور بازیه بابا؟
بله سوال پیش میاد براش دیگه. پس اولی که ما پاسخ به سوالش میدیم، پس خیلی کار خوبی کردن که آرامششون رو حفظ کردن که این بچه بتونه بعداً دوباره بیاد بگه این مسائل رو. واکنش های هیجانی باعث میشه بچه‌ها بترسن و دیگه نگن. این که ما آرامشمون رو حفظ میکنیم، صبر میکنیم سوالش رو بپرسه. سوالش اینه که این یعنی چی؟ این چه کاریه؟ من بلد هستم بلد نیستم؟ و خیلی وقتا ممکنه اونایی که واژه بچه بازی رو تو مدرسه هم حتی دارن بچهای دیگه استفاده میکنن، واقعا مفهومش اون چیزی که ما در واقع در ذهنمون هست نیست، ولی پیگیری لازم داره. در مورد بچه خود ما اگر اینو شنیده باشه، برای پاسخ به سوالش میگیم که بچه بازیه که کار بسیار غیر قانونی و بیمارگونه است که یک بزرگسال با بچه‌ها وارد روابط میشه، چون اینا دیگه کلاس پنجمه، ما نمیتونیم دیگه دور بزنیمشون جواب درست ندیم. خب پس در واقع جواب من میشه که یه کار غیر قانونی بیمارگونه است که و جرمه که یه بزرگسال با بچه‌ها وارد روابطی میشه که درست نیست. خب بچه قانع میشه تو سوالش، پس میفهمه که دوستش یا اون همون بالاخره اون پسر بچه دیگه یا دختر بچه دیگه چه حرف بدی رو زد.
کنجکاوترش نمی‌کنه.
کنجکاوترش ممکنه بگه منظورتون چه جور روابطی؟ بگیم روابطی که تو حریم خصوصی فرد رو در واقع حتی دیگه اگه لازم باشه، چون بچه‌ها دیگه تو این سن متوجهن، میگیم نوعی تجاوزه. ببینید دیگه بچه‌ها تجاوز میفهمن. خب کلاس پنجم دیگه 11 سال 12 سالشه. برای همین اول باید بدونی که این واژه رو به هیچ شما نباید استفاده بکنی، باید بدونی باید مقاومت کنی درباره کسی که بهش میگه. قدم بعدی اینه که بهش میگیم اگر با زمینه اومدن به حتما به ناظمتون یا معلمتون گزارش کن. اگه تو رو تو فشار گذاشتن که لمسای بعدی انجام بدن یا مثلا تو رو مجبور کردن کاری بخوای انجام بدی، اصلا تو گروهای اینا نمیری، پس آموزشمو اینجا شروع میکنم که خودش چه جور مراقبت کنه و خودش ورود نکنه به این مسائل. مسئله دیگه اینه که بعد قدم بعدی به مدرسه گزارش کنن که اون بچه‌ها حتما باید ارزیابی بشن که چرا همچین مسئله رو دارن به کودکان دیگه میگن یا به نوجوانای دیگه میگن، آیا خودشون تحت آزار یا مسائلی هستن یا نه صرفا همین یه محتوایی رو شنیدن و رو کنجکاوی دارن فقط اینو. یه چیزی که توی مدرسه ها توی همین سن کلاس 6 کلاس 7 و 8 اینا هست، اصطلاحاً من چون اصطلاح خود نوجوانا هست میخوام اینجا هم بگم، میگن آره مثلا فلانی گنگش بالاست، میدونید مثلا این اصطلاح خود نوجواناست دیگه، و این گنگ حساب کردن و نمیدونم باحال حساب کردن و این گروه های این شکلی تشکیل دادن و اتفاقا تو خلاف میرن برای که احساس کنن این خیلی جذاب تره. این که به مدرسه هم گزارش میکنیم، از مدرسه بازخورد میخوایم که اون بچه‌ها رو دید و اون بچه‌ها رو جلوی شما نباید بیارن بازخواست کنید و که به بچه من چه رو گفتید، مدرسه خودش ورود کنه که باید نظارت کنه، ممکنه این بچه 10 تا بچه دیگه هم دارن اینو در واقع دامن میزنن، پس نظارت لازمه که بعد بازخورد بگیرید که آیا ببینید مدرسه هم پیگیری کرد، وقت شما میرید میگید مدارس ول میکنن گله رو بکنید.
مدرسه چیه اونجا؟ خیلیاشون نگران میشن که بچه‌ها رو اخراج کنن.
نه اخراج که نه، وظیفه داره پیگیری کنه که این جمله و این واژه از کجا داره میاد، این پیشنهاد از کجا میاد، والدینشون رو بخواد تاکید کنه، حتی ببینید تنبیه های 2-3 روزه در نظر میگیرن که مثلا به خاطر اینی که گفتی 2 روز مدرسه نمیای در واقع محدودش بعد بکنن دیگه. اخراج
پیگیری
قطعا لازم داره و حتی مشاوره، حتی مثلا مشاوره هایی که اون بچه‌ای که این پیشنهاد رو میده بعد مشاور بشه.
خیلی ممنونم، خلاصه ظرافت خاصی میخواد.
آره ولی آرامش از همه مهمتره که ایشون در واقع داشته، که ما در همه کارا رو میخوایم اصلاح، اگه میخوایم اصلاح بشه بعد با یه آرامش منطقی باشه. میدونید
بخوام دیگه، ما تقریبا 2-3 دقیقه فرصت داریم. شنونده عزیزی گفتن همسرشون باردارن، این مسئله دغدغه و سوالاتی برای دختر 9 سالشون پیش آورده که این بچه چطور میاد، از کجا میاد، چرا درد داری، 1000 تا سوال دیگه بچه مطرح میکنه. بالاخره با همین روند بارداری مادر کلی سوال برای این بچه 9 ساله مطرحه. گفتن تا کجا میتونی بهش جواب بدی؟ دختر 9 ساله.
بله، یه وقتیه که به خود مادر دقت کنه، خیلی علائم درد دارم، نمیدونم انقباض دارم، بچه کی میاد، بچه چی، اینا رو بعضی وقتا خود مادر رو تو جملاتشون زیاد در روزمره میگن، یعنی خودش کنجکاوی ایجاد میکنه که مثلا ای درد دارم، ای نمیدونم خون ریزی دارم، بالاخره بچه تجربه کجات خون ریزی داری، میدونی اینو کلی میگم و نه به خاطر این شنونده عزیز، ولی کلا خودمون چقدر تو کلماتمون چیزایی میگیم که کنجکاو ترش میکنیم. این که بچه‌ها تو اون سن میپرسه از کجا میان، از ترکیب سلول مادر و پدر، کجا یه کیسه ای در بدن مادر بهش میگن رحم، این سلول اونجا ترکیب میشن. ببین هر سوالی مدام جوابشو میگم چه شکل ترکیب میشن. وقتی گفت میگم یه قسمتی در بدن مادر مثل گلابی شکل بهش میگن رحم، اونجا میرن بعد این دوتا سلول جایگزین میشن، میشن شروع مثلا اون جنین. چجور به دنیا میان؟ یک در بدن مادر تعبیه شده، مسیری که از راه طبیعی یا از راه سزارین مثلا شکم مادر باز میشه و به دنیا میاد. چون 9 سالشه این سوالا رو اگه اینا جواب ندن میره از هم کلاسیاش میپرسه یا جستجو میکنه، بالاخره جوابای اشتباهی ممکنه بگیره. بعد حالا اگر که دیگه خیلی جلوتر میره، گاهی وقتا بگن دیگه نمیدونیم سوالات از کجا میاد، ما الان جوابتو دادیم، چون بعضی وقتا دیگه بچه‌ها بیش از حد کنجکاو،
یه جای متوقفشن میتونن
متوقفات بکنن. بله
بله. حالا این بچه، یعنی بچه 9 ساله دیگه زمان طبیعی رو خیلی براش توضیح ندن.
نه لازم
نیست. همین مسیر طبیعی هم هستش. آره. که این بچه خارج
آره.
میشه.
آره کجاست اون مسیر طبیعی؟ لوله در بدن مادری که به رحم وصله. دیگه لازم نیست جاشو بگیم دقیقا.
همش واقعیت. همش واقعیت ولی در... بازم صحبت نشد.
نه باز نیست.
خب خیلی سپاسگزارم، گفتگو خیلی خوبی بود، تقریبا مثل یه میزه گردی با شنوندگان عزیزمون که اینقدر بله. مشارکت کردن، سنین مختلف بچه هاشون، دغدغه های مختلفی که دارن. ولی اگر که مراجعه بکنید به ذخیره برنامه های ما در ایران صدا، واقعا یه مجموعه خیلی خوبی رو پیدا میکنید برای پاسخهای کارشناسی به مسائلی که برای شما مطرحه در سنین مختلف بچه‌هاتون، نکات آموزشی که باید بچه‌ها فرا بگیرن. تلاش ما هم در این برنامه همین هست. ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید. همین میزان فرصت در اختیار ما بود. تلاش من هم این بود که بیشتر پرسش‌های شما رو مطرح بکنم و حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو در این برنامه داشتیم، پزشک و متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. ممنونم برای حضور خانم دکتر زهره کشاورز و شما شنونده عزیز که حضور پررنگی داشتید در این برنامه. تلاش ما هم این هست که سعی کنیم بازتر در حد یک برنامه رادیویی پاسخ ها رو تقدیمتون کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیز سلام دوستای گلم، سلام مهربونا، امیدوارم حالتون یه عالم خوب باشه. من ترانه هستم، اومدم تا امروز کنار هم باشیم.
سلام سلام بچه ها، سلام دوستای من، سلام ترانه، چه خبر؟ خوبی؟
بله سیبک جون، تو چطوری؟
من عالیم، اصلا انقدر خوبم که نگو نبوس.
وای چقدر خوب سیبک جون، خوشحال میشم بدونم چه اتفاقی افتاده.
هنوز که اتفاقی نیفتاده.
وا منظورت چیه؟
خب زور میاد دیگه.
کی زور میاد؟
کی نه چی؟
وا چی میگی سیبک جون، متوجه نمیشم اصلا.
خط استوا میاد دیگه زور که بشه.
وا چه چیزا؟
بله دیگه، خب وقتی زور میشه هوا خیلی خیلی گرم میشه استوا میشه.
آخه حالا فهمیدم منظوره چیه سیبک.
وا چرا به من میخندی ترانه؟
آخه خیلی بامزه گفتی. نه سیبک جون، منظور از خط استوا این نیست که.
پس چیه؟
خط استوا یه خط فرضیه که کره زمین رو به دو قسمت تقسیم میکنه.
مگه هندونه هست؟
از دست تو سیبک، نه هندونه نیست، ولی برای مطالعات زمین شناسی لازمه. زمین رو تو ذهنشون به قسمت‌های مختلف تقسیم میکنن.
اون وقت خط استوا گرم‌تره؟
بله این بخش رو درست متوجه شدی سیبک. کشورهایی که روی خط استوا هستن خورشید بهشون مستقیم میتابه و خوب خیلی خیلی گرمه، مثل عربستان.
من فکر کردم هر وقت گرم بشه استوا میاد.
نه دوست خوبم، هرچی کشورها از خط استوا فاصله میگیرن خنک‌تر میشن،
مثل قطب شمال.
آفرین دوست باهوشم، درسته.
ایران هم قطب شمال داره.
وا مگه میشه سیبک؟
آره دیگه، یه دوست دارم اردبیل زندگی میکنم، میگفت اینجا اصلا گرم میشه قطب شماله.
آها منظورش این بوده که اردبیل خنکه. آره. و مثل اینجا نیست که لازم باشه کولر و پنکه روشن
کنم. آره
کنن.
چقدر خوب، پس پاشو بریم اونجا قطب شمال.
وای موافقم، خیلی کیف میده سیبک.
میگم خیلی جالبه که ایران اینجوری ها. نه
بله سیبک جون، تنوع جغرافیایی کشورمون بی نظیره و شهرهای جنوبی که به خط استوا نزدیکترن گرمتر و شهرهای شمالی که دورترن خنکتر هستن.
چقدر جالب، پس باید با پدر سیبک هم صحبت کنم تا اگه تونست بریم شهرهای خنک.
وای چالی سیبک جون، خب حالا بیا بریم یکم بازی کنیم دوست خوبم.
بزن بریم تا استوا نیومده.
از دست تو سیبک.
زنگ تفریح
SM
102.
دانش آموزای عزیز، خوشحالیم که در سال تحصیلی جدید باز هم با پویش‌های برنامه زنگ تفریح در کنار شمایی. و ما پویش مهر ما هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است. لطفاً پیام‌های صوتی خودتون رو در برنامه شاد به نشانی @ سفیران سلامت _ استودنت ارسال کنید و در قرعه کشی پایان مهمان برنده جایزه بشید. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است. تا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من فلما علیرضایی هستم، استان کرمان، شهرستان باف، پایه پنجم مدرسه سامن. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است. تا با توکل بر خدا خوب درس بخواند، تلاش کند و فرد مفیدی برای وطن باشد. تمام تلاشم را می کنم تا درس بخوانم، چون یک سفیر مهربانی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محیا قرونه هستم، پایه ششم مدرسه امام حسین علیه السلام نیشابور. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا همه جا پر از لبخند و دوستی شود و ایرانمان مثل یک باغ پر از گل همیشه زیبا و پر از آرامش بماند. ما دانش آموزان با درس خواندن و تلاش ریشه ایران را محکم تر می کنیم و سایه بزرگی برای آینده آن خواهیم بود.
به نام خدا، من محمد حسن سالاری هستم از مدرسه شهید حسین اکبری زاده از کلاس چهارم هدایت. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا بتوانیم خوب درس بخوانیم و وطن خود را آباد بسازیم و مثل شهدا از وطن محافظت کنیم.
به نام خدا، من آشیدا ناصری، کلاس ششم، سفیر سلامت دبستان آمینه مصلی‌نژاد، ناحیه چشم مشهد هستم. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی برای وطن است تا حال خوب و امید را در جامعه گسترش دهد، تا جامعه و کشور با همبستگی و همدلی بیشتر به سوی آینده روشن حرکت کند. ما دانش آموزان سفیر مهربانی زنجیره مهربانی را امتداد می دهیم تا کشوری سرشار از مهر و امید داشته باشیم.
به نام خدا، من مبین زفر هستم، کلاس پنجم محافظ از استان قزوین، شهرستان تاکستان، دبستان شهید رسول. هر دانش آموز یک سفیر مهربانی وطن است تا بتوانیم به ایران اسلامی کمک کنیم. همه با هم کمک کنیم تا ایرانی آباد و سربلند بسازیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
باز هم مردم ما هم دل و همراه هم، باز هم با خوبی یک صدا میمانند. مردم ما با هم متحد و یک دل، دشمن ما را نیز از وطن میرانند. راز ایران ما روبروی دشمن، وحدت و یک رنگی به جهان میدانند. هرچه دشمن سرسخت، ما هم سرسخت‌تر. ما برای میهن میدهیم جان هم سر. هرچه دشمن سرسخت، ما هم سرسخت‌تر. ما برای میهن میدهیم جان تن سر.
چقدر بودو بودو کردیم، خسته شدیم.
وای آره خیلی خوش گذشت بک. خدا نگهدار دوستای خوبم، روز بی نظیری رو داشته باشین.
دوستتون داریم و خدافظ. زنگ تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه